بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس خارج مهدویت، استاد آیت الله فاضل لنکرانی، جلسه 8 مورخ 22/9/1390.
بخش آیه قبلی رو تمام کردیم یا تا کجا رسیدیم؟
روایت بود که فرمودید اکبر معلی بن حسین المسعودی قال حدثنا محمد بن یحیی قال حدثنا خالد بن ولد.
سندهای روایت هم بررسی کردیم. بله چرا تو ذهن هم بررسی کردیم، نگاهی بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. نسبت به آیه شریفه 39 از سوره مبارکه حج، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر، دو تا نکته رو باید تذکر بدیم برای تکمیل بحث. خب نکته اول راجع به شأن نزول این آیه شریفه بود که مطالبی رو بیان کردیم و اساساً با قطع نظر از اون بحث اصولی که در اصول مطرح می شود که چه بسا سبب و شأن نزول یک آیه مورد خاصه، اما اگر لفظ عام باشه و آیه شریف عمومیت داشته باشه، اینجا دیگه ما اکتفاء بر اون مورد خاص نمی کنیم. خب این بحثی است که در اصول علمای اصول این رو به عنوان یه امر مسلمی قرار دادن. اون وقت حالا باز برای اینکه این مطلب اصولی در مورد قرآن تحکیم بشه، بعضی از روایات وارد شده که این مؤید این نظریه است و به عبارت اخرى اگر کسی بگه که ممکنه بین قرآن و روایات این فرق باشه که اگر در قرآن یه آیه شریفه شأن نزول خاص داشت، ما نتونیم تعبیر بکنیم و اختصاص به همون مورد داشته باشه، اما در روایات این چنین نباشه یا در کلمات افراد دیگه این چنین نباشه. در مورد قرآن در کافی شریف در جلد دوم صفحه 156 و در تفسیر عیاشی از امام باقر علیه السلام این روایت رسیده: ان القرآن حی لا يموت و الآیت حیة لا تموت فلو کانت الآیه اذا نزلت فی الاقوام ماتوا فمات القرآن ولكن هی جاریه فی الباقین کما جرت فی الماضین. این دیگه تصریح خیلی خوبیه. حالا اگر کسی در علم اصولم در اون بحث مقداری تردید بکنه یا بگه اون چه که اونجا هست معلوم نیست در مورد قرآن ثابت باشه، خب شما اطلاع دارید که اخباری ها هر ظاهری رو حجت میدونن غیر از ظاهر قرآن. اخباری ها ظاهر روایات رو حجت میدونن اما فقط ظاهر قرآن رو حجت نمیدونن. خب حالا ممکنه یک کسی بیاد بگه این قاعده اصولی هم شامل قرآن نمیشه چون قرآن یک کتاب خاصیه. خب این روایت روایت خیلی خوبیه که حضرت میفرماید قرآن حی لا یموت و لآیت حی لا تموت، و اگر یه آیهی در مورد یه اقوامی نازل بشه و اون اقوام بمیرن اما قرآن نمیمیره. یه جاریتون فی الباقین کما جرت فی الماضی. نظیر این هم از امام صادق علیه السلام در همون کافی جلد دوم صفحه 156: ان القرآن حی لم یموت و انه یجری کما یجری اللیل و النهار و کما تجری الشمس و القمر و یجری علی آخرنا کما یجری علی اولنا. یعنی این که قرآن حی لم یموت، اگه ما بودیم و همین تعبیر بس بود، ولی خب امام علیه السلام برای روشن شدن مقصودشون باز توضیح دادن حی لم یموت، یعنی آیه اختصاص به یه زمان خاص، یه افراد خاص، یه اشخاص خاص نداره. یجری کما یجری اللیل و النهار، همونطوری که شب و روز هر روز میاد و میره و هر شبی و هر روزی یک شب و روز جدیدیه، این قرآن نسبت به هر زمانی این حکم رو داره، یک طلوع جدیدی داره. و کما تجری الشمس و القمر و یجری علی آخرنا کما یجری علی اولنا، بر آخر ما، یعنی اون آخرین شخصی که در این دنیا میاد و بعد قیامت میخواد واقع بشه، این قرآن همون حجیتی رو برای او داره که علا اول ناداشت. فلا تکونن ممن یقول لشیء انه فی شیء واحد. ظاهرا اصلا این روایات این چنینی تعریض به اهل سنت داره. خب ملاحظه کردید مفسرین اهل سنت همین آیه اذن للذین یقاتلون رو گفتن این در مورد اون عرض می شود که گروهی که پیامبر اکرم رو از مدینه خارج کردن، قریش از مکه خارج کرد پیامبر رو، در مورد اونا نازل شده و ربطی به دیگران اصلا نداره. این روایات تعریض به اهل سنت داره. معلوم میشه که ائمه ما علیهم السلام واقعا از این جهت خیلی ناراحت بودن که اهل سنت در زمان اونها آیات قرآن رو منحصر میکردن به یک افراد و مصادیق و همون سبب نزول خودش، و دیگه در موردی جاری نمی کردن. خب این هم مؤید عرض می شود که این مطلب هست و بحث در این آیه تمام می شود. یکی دیگر از آیاتی که در همین سوره مبارکه حج مطرح شده و از او مسئله وجود مبارک امام زمان علیه السلام استفاده شده، آیه 45 این سوره است. فَكَأَيِّن مِنْ قَرْيَةٍ اَحْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ. این آیه رو که قبلا بحث نشده. خب ابتدا این آیه رو یه مقداری معنا بکنیم و بعد ببینیم این مدعایی که شده از این آیه شریفه استفاده میشه یا خیر. در این آیه شریفه در مقام بیان مجازات قومی است که اینها مخالفت با خدا میکردن و از این جهت با آیات قبل هم ارتباط داره و شدت مجازات رو خداوند در این آیه داره بیان میکنه. فَكَأَيِّن مِنْ قَرْيَةٍ اَحْلَكْنَاهَا، چه بسیار، حالا به معنای کم بگیریم کَأَيِّن رو یا به معنای رُبَّه بگیریم که عمده مفسرین به معنای کم میگیرن، کم من قَرْيَةٍ، قریه های زیادی بوده که خدای تبارک و تعالی اهلکناها اون قریه رو میفرماد ما هلاک کردیم. حالا بعضی ها اهل رو در تقدیر میگیرن اهلکنا اهلها، که این خلاف ظاهره. خود قریه وقتی هلاک بشه مردمش هم هلاک میشه. خب نمیشه قریه از بین بره مردمش از بین نره. خود قریه رو خدا میفرماید اساسا طوری شد که باید تمام این قریهی که و هی ظالمتون، اهل این قریه همه ظالم بودن، کافر بودن یا کافر هم شدن، ما اینها رو خلاص کردیم. مثلا راجع به قوم حضرت صالح داره که 4000 نفر به حضرت صالح ایمان آوردن و اینها با حضرت صالح آمدن در یک جایی به نام حضرموت. حالا میگن علت این که اونجا هم بهش میگن حضرموت چون صالح حضره و ماته، صالح در اونجا حاضر شد و وقتی رسید بعد مرد. حضرت صالح که مرد، این قوم صالح اونجا موندن، تکثیر نفس کردن، زیاد شدن، بعد همشون کافر شدن، کافر شدن و خدای تبارک و تعالی یک نبی دیگری رو به نام حنظله فرستاد. اینها اون نبی رو به قتل رسوندن. بعد خدا می فرماید ما همه این قریه و اهلشون رو هلاک کردیم. خب کم من قریه تن، که حالا یه مثالش همین قوم صالحه، اهلکناها و هی ظالمتون. بعد می فرماید صحیح خاویتون علا عروشه ها، با اهل قریه. بله قریه این خود روستا چی؟ بله ولی از کردن وقتی قریه حلاک میشه اهلش هم حلاک میشه. یعنی ما اینطور نبود که فقط خود اهل قریه، نه، یه وقتی هست که خدا یه مریضی مثلا در اینها میفرسته اهلش از بین میره. حالا اصلا از بعدش هم معلوم میشه فهیه خاویتون علا عروشه ها. بله عرفت عروش جمع عرشه. کشاف زمخشری میگه عرش کل مرتفع ازلک من سقف بیت او خیمه، هر چیز بلندی که مثل سایبانی برای انسان باشه، سقف یک خانه‌ای رو میگن عرش خانه، خیمه عنوان عرش رو داره، هر چیزی که بلند باشه و عنوان سایبان رو داشته باشه، سقف، اون وقت خوابی عرض می شود یا از خویم نجم خوان نجم ازا سقفه، اگه ستاره سقوط بکنه، و اگر از خوابی رو به معنای ساقط معنا کردیم، یعنی خوابیتون علا عروشها، یعنی ساقطتون علا سقوفها، ساقطتون علا سقوفها، که این علا هم احتمال قوی داره معنی معه باشه، یعنی این سقف ساقط شد، وقت این قریه ساقطتون مع سقوفها و عروشها، باز احتمال داره که خوابی از خول منزل باشه، ازا خلا من اهله، منزلی که خالیه بشینن خاوی. و خفهیه خاویتون علا عروشه ها، یعنی این قریه خالی شد از مردم، علا عروشه ها یعنی مع بقای عروشه ها، عروشش باقیه، پس اگر به معنی ساقطتون باشه، یعنی عروشش هم عرضش هست که نابود شده و ریخته، اگر معنی خالیتون باشه، یعنی عروشش باقی. حالا باز توی این فهیه خالیتون علا عروشه ها یه احتمال عددی دیگه هم وجود داره که فهیه خالیتون، خالیتون خبر اول باشه، علا عروشه ها خبر دوم باشه، خبر بعد الخبر بگیریم که باز یه معنای دیگه ای پیدا میکنه. خب عمده این زیل آیه شریف هست، تا اینجا نحوه مجازاته و فکعی من غریت احلکناها و یه ظالمتون و یه خاویتون علا عروشه ها و بئر معطله. این بئر معطله عطف به چیه؟ در آیه چی به ذهن شریفتون میاد؟ بله؟ احسنتون، عطف به قریه است. فکعین من قریه، چه بسیار قرائی که ما این عذاب رو فرستادیم براش، و بعد میفرماد چه بسیار و کم من بئر معطله و قصر مشید. چه بسیار بئر معطلی که هست و قصر مشیدی که حالا معنا میکنه. این معطله رو اگر معطله به تشدید از باب تفعیل باشه، یعنی چاهی که معطل میمونه، یعنی چاهی که عرض میکنم که حالا آبی داره، این چاه آب داره، جوشش داره، اما معطله، هیچ زمینی از او سیراب نمیشه، هیچ انسانی از او نمیخوره، چاه پر آبی که معطل میمونه. بعضی ها معطله خوندن، یعنی معنی آمره، چاه آمره، این چایی که الان به درد استفاده میخوره، اما کسی میشه استفاده بکنه. خدا میفرماید قرایی که ما هلاک کردیم خود قریه و اهلش رو، و بئری که معطل هست، چه بسیار بئرهایی که معطله، چاهای آبی که هست در عالم الان هم داریم ما، چاهای آبی که در نقاط مختلف وجود داره، هیچ کس از او استفاده نمی کنه. اما و قصر مشید، شید به دو معنا آمده، یکی معنی گچ، اصلا اهل مدینه به گچ میگن شید، قصر مشید یعنی قصوری که از گچ ساخته شده، حالا مثلا در زمان قدیم اون موقع که حالا سیمان نبود، قبلا گل بود، بعد یه مقدار خانه ها رو خواستن محکم تر درست کنن، از یک درست میکردن. یه معنای دوم شیدم ارتفاع، یعنی قصر و کاخی که خیلی ارتفاع زیادی داره. خدا هم فرمود که چه بسیار چاهای معطلی که هست و چه بسیار قصور مشیدی که وجود داره. خب شاهد در این آیه شریفه این است که یک روایتی در تفسیر علی بن ابراهیم قمی در ذیل این آیه آمده. البته علی بن ابراهیم نمیگه که این روایت یا نه، همون آیه شریفه اوزنه للذین یقاتلون رو که مطرح میکنه علی بن ابراهیم، اونجا میگه که عن ابن ابی عمر، عن ابن مصان، عن ابی عبدالله، آیه اوزنه للذین رو بیان میکنه. بعد که در اون آیه بحثش تمام میشه داره و اما قوله و بئر معطله قال. خب این قال یعنی قال امام صادق علیه السلام یا قال علی ابن ابراهیم؟ چون تفسیر علی ابن ابراهیم خب یه بحث مفصلی داره که در همین کنگره علی ابن ابراهیم قمی هم یه بحثی هم از ما منتشر شد در مورد همین تفسیر علی ابن ابراهیم، که آیا این تفسیر همش مال علی ابن ابراهیمه، یه مقدارش مال عبدالجاروده، یا سه قسمت شاگرد علی ابن ابراهیم آمده این رو نوشته. احتمالات زیادیه. حالا اینجا چون یه نقطه ای که در جای خودش ثابته این است که درست ما میگیم تفسیر علی ابن ابراهیم تفسیر رواییه، اما مواردی داره که خود علی ابن ابراهیم خودش تفسیر کرده. حالا آیا در اینجا این قاله، یعنی قال علی ابن ابراهیم، یا قاله باز داره از امام صادق علیه السلام نقل میکنه؟ اگر از امام صادق علیه السلام نقل بکنه سند اون روایت بسیار سند خوبی بود، که اگر حضرت فرموده باشه فرموده هو مثل لآل محمد صلی الله علیه و آله، قوله بئر معطله هی التی لا یستسقا منها، اون چایی که از استسقا نمیشه. و هو الامام الذی قد غاب، امامی که غیبت کرده و پنهان، فلا یقتبس منه العلم، از او علم اقتباس نمیشه. و والقصر المشید هو المرتفع، یعنی اون خانه بلند، و هو مثل لامیر المؤمنین و لائمه و فضائلهم المشرق علی الدنیا، فضائل مشرقه اونها بر دنیا، و هو قوله لیظهره علی الدین کله، یعنی روزی میاد که امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین تمام فضائلشون اشراق در دنیا پیدا میکنه. خب اون وقت کتابهای روایی هم این رو از علی بن ابراهیم نقل کردن. همون عرض میکنم که محمد بن العباس در اون کتاب تأویل الآیات الظاهره نقل کرده، فیض در صافی نقل کرده، صاحب کتاب برهان در برهان نقل کرده، مجلسی در بهار نقل کرده، در نور الثقلین تمام هم از همین علی بن ابراهیم نقل کرده. خب اگر ما گفتیم این کلام خود علی بن ابراهیم است، خب دیگه به درد ما نمیخوره، او یه مصداقی از این ذکر کرده و ما هم میتونیم بگیم ما هم میتونیم ادعا کنیم بگیم که بله واقعا در زمان ما مصداق بئر معطل امام زمان علیه السلام، وجود شریفی که از علم او استفاده نمیشه، از وجود او هیچ استفاده نمیشه، فقط تنها استفاده ای که هست این است که اساس شیعه و اساس دیانت رو حضرت عنایت داره که محفوظ بمونه، اما اینکه مردم بتونن از او استفاده کنن امکان نداره. ما میتونیم بگیم حضرت یکی از مصادیقه، ولی خب این دیگه نمیشه که آیه دلالت بر او داره. اما اگر بگیم کلام کلام امام صادق علیه السلامه و اینم دنباله همون روایته که اینم خودش قرینه میشه، چون دنباله او میگه وقاله، یعنی قال امام صادق علیه السلام، یلتی لا یستسقا منها و هو الامام الذی قد قاب فلا یخترس منه العلم، از او علم اقتباس نمیشه. باز در همین تفسیر برهان در جلد سوم صفحه 30 از مصعب بن جعفر علیه السلام اونجا روایتی آورده، البئر المعطل الامام الصامت والقصر المشید الامام الناطق. بئر معطل امام صامت، قصر مشید امام ناطق، و باز این اگر ما روایت مصعب بن جعفر رو بخوایم بگیم، خب این بئر معطل به هر امامی که در زمان خودش بوده و صامت بوده کسی از او استفاده نکرده، فرض کنیم بگیم اون دوران 25 ساله‌ای که امیرالمومنین علیه السلام در خانه بود و خانه‌نشین بود، اونجا بئر معطل صدق بئر معطل میکنه. اما باز یه اختصاصی به امام زمان علیه السلام پیدا نمیکنه، یعنی ما باشیم و این روایت مصعب بن جعفر، این عنوان بئر معطل اثبات امام زمان نمیکنه و هم دنبال آیاتی هستیم که دلالت بر خصوص امام زمان علیه السلام داشته باشه. اگر ما باشیم و اون روایت و اونم روایت از امام صادق علیه السلام باشه، خب بئر معطل منحصر به امام زمان میشه. میگیم آقا در میان ائمه هر امامی بالاخره استفاده شده از او، امیر المؤمنین رو بالاخره 5 سال حکومت کرد حضرت، 5 سال خورده، امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام، یه جوری بالاخره اینها استفاده شده ازشون. این همه روایات از امام صادق، امام باقر، ائمه دیگه، بیاییم بگیم بئر معطل فقط امام زمان علیه السلام، اون که هیچ نحوهی از او استفاده نشده و معطل هست، چشمه پرآبی که هیچ کسی از او اونطوری که باید شاید سیراب نشده، امام زمان علیه السلام. ولی عرض کردم خب این روایت مصعب بن جعفر دیگه البئر المعطله الامام الصامت والقصر المشيد الامام الناطق، مگر اینکه بیاییم بگیم این امام الناطق همه ائمه رو میگیره، امام صامت فقط امام زمان علیه السلام باشه.
با همین توضیح هسته در مورد روایت مصعب بن جعفر در بئر معطله همون توضیح رو در روایت مقابل هم بیاریم که در مورد حضرت علی هم درسته به خاطر استفاده شده از وجود حضرت معطل صرف نمیکنیم،
یعنی باز روایت مصعب بن جعفر علیه السلام بگیم مربوط به امام زمان علیه السلام. عرض کردم اگر بیان الامام الناطق رو بگیم شامل بقیه ائمه میشه، چون بقیه ائمه حضور داشتن، اصلا به این عبارت بیان بگیم، بگیم الامام الصامد یعنی الامام القائد، الامام الناطق یعنی الامام الحاضر، بگیم مراد اینه. اگر این باشه اون وقت با سازگاری پیدا میکنه و میشه با اون روایت قابل جمع باشه. علی حال این آیه شریفم یکی از آیاتی است که دلالت میتونه تا یه حدی حالا به عنوان یکی از مؤیدات باشه. مخصوصا یه نکته در مورد خود امام زمان علیه السلام از آیات قرآن، ماء معین رو منطبق میکنن آب جاری رو بر امام زمان علیه السلام. باز وقت بگیم که این بئر هم عرض میکنم که اشاره به اون میتونه داشته باشه. نه این روایت در حد مؤیدی میتونه، این آیه شریفه مجمله. ببین ما نمیتونیم، این دیگه راهی نداریم برای فهمیدنش. این داره قاله، معلوم نیست که قاله علی ابن ابراهیم یا قاله امام صادق علیه السلام. پس اینو نمیتونیم بهش استدلال بکنیم. باقی مونه روایت موسی بن جعفر. اگر روایت موسی بن جعفر بگیم البئر المعطل على امام الصامت، صامت در اینجا یعنی قائد، والقصر المشید على امام الناطق، اتفاقا مناسبت حکم و موضوع هم همین تناسب رو داره. اون کسی که بروز داره تو اجتماع، این به منزله یک قصر مشید و قصر مرتفعه. ائمه ما بالاخره بودن تو مردم، در بین مردم. اون کسی که صامت و قائد، این به منزله بئر معطل است. بیاین روایت امام کاظم علیه السلام رو اینطور معنا بکنیم و آیه شریفه بر حسب این روایت دلالت بر مدعا داره. و صلی الله علی محمد و آله. Thank you.